أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در مقام بیان طرقی بودیم که از اون طرق و از اون ابزار و وسائل بتوانیم استفاده کنیم جهت اثبات معاصرت سیره با معصومین علیهم السلام. سه طریق بیان شد، اما طریق چهارم، الطریق الرابع، ما اسم اینو گذاشتیم انتفاع البدیل. این کجا مطرحه علیکم السلام؟ این کجا مطرحه؟ این جایی مطرح هست که ما یک سیره ای رو و یک سلوکی رو میخواییم اثبات بکنیم به عنوان سیره و سلوک معاصر با معصومین علیهم السلام، لکن این سیره و این سلوک دارای یک بدیلیست، دارای یک جانشینیست که اون جانشین از غذای جانشین یک روش خیلی عجیب و غریبیه و چیزیست که اگر وجود داشت یقیناً این گزارش میشد. آها ببینید، یه رفتارهای طبیعی، مثلا فلانی غذا خورد، این دیگه گزارش کردن نداره، همه هم غذا میخورد. فلانی شب که شد خوابید، این گزارش کردن نداره. اما فرض فرمید که فلانی میگه آقا من سه روز با این بودم ندیدم این غذا بخوره، این گزارش کردن داره، چون این رفتارش خیلی طبیعیه. ما کسی سه روز پشت هم ما نبینیم غذا بخوره، یا سه روز در سفر ما با ایشون بودیم من ندیدم غذا بخوره، سه روز در سفر با ایشون بودیم من ندیدم ایشون بخوابه، این گزارش کردن داره. من چی عرض می‌کنم؟ یعنی وقتی رفتار غیر طبیعی بشه گزارش کردن داره، یعنی جا دارد که نمی‌خوام آره رفتار طبیعی نمی‌گم اونم بعد گزارش کردن، نه می‌خوام بگم ولی اونجا که غیر طبیعی باشد بیشتر انگیزه شدیدتر میشه برای اینکه بخوان اون رو چی نقلش بکنن، بگن مطلب برسه که آقا قدیم همچین کارهایی میکردن، قدیم همچین روشهایی وجود داشته، قدیم همچین امور جریان داشته. خب پس اینو داشته باشیم. اول ما میخواهیم اثبات کنیم سیره‌ای وجود داشته است معاصر ائمه علیهم السلام در زمان ائمه که این سیره دارای یک بدیل است، این رفتار و سلوک دارای یک جانشین و بدیل است که اون بدل و بدیل یک پدیده تا حدودی میشه گفت عجیب و غریب اجتماعی به شمار میرود. که خب در این صورت اگر چنین پدیده عجیب و غریب اجتماعی در زمان معصومین بود، قاعدتا این ثبت میشد، ضبط میشد، منعکس میشد و بازتاب پیدا میکرد و امروز به ما میرسید. شما نشید میگن خالف تعرف، مخالفت کن تا شناخته بشی، در خلاف جریان حرکت بکن همه میشناسند، همه دارن توی مسیر میرن، شما برعکس بیا، همه توجهشون به سمت شما جلب میشه. اینایی که دوست دارن شهرت داشته باشن، همیشه در اون هدلاین ها و در اون سرخط خبرها اسمشون باشه، همیشه مردم از اونها یاد بکنن، ببین حرفا عجیب و غریب میزنن، یه کارهای عجیب و غریب میکنن برای اینکه دیده میش بشن، برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن و چیزای از این قبیل. خب یه اساسا اینطوره، یه چیز غیر طبیعی رو مردم بهش توجه ویژه میکنن. طبیعتاً اگر چنین چیزی هم بود، اگر چنین روش غیر طبیعی هم بود، این نقل شد. مثالی میزنن، مثال خیلی خوبیه، در واقع دارن با یه تیر دو نشون میزنن، هم بحث الانشون رو دارن ثابت میکنن، طریق چهارم رو نشون ما میدن، همین که در واقع از همینجا دارن بحث ظواهر رو هم به نوعی پیش میبرن. و اون نیست که یک سلوک و یک رفتار این است که افراد به ظواهر کلام اعتنا کنن، معنایی که از ظاهر کلام فهمیده میشود از کلام آشکار میگردد، به این اعتنا بکنن و به این عمل بکنن. این یک روش هستش. ما میگیم همین روش در زمان اهل بیت هم وجود داشته، در زمان اهل بیت هم افراد همینطور برخورد میکردن. اما اگر ما بخوایم بگیم نه، یک نوع دیگر، یک رفتار دیگری و یک سلوک دیگری وجود داشته است در مقام برخورد با گفتارها و رفتارها، افراد به جایی که معنای ظاهر رو بفهمن برداشت بکنن، یه معانی دیگه ای رو اخذ میکردن و طبقش عمل میکردن. خب این خیلی چیز عجیبیه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک کسی بره در مغازه‌ای، به طور مثال حالا شاید قبل از اسکرش یادم نمیاد. فرض کنید مثال میشه مختلف کن. مثلا فرض کنید بره در به یه مغازه‌ای بگه که آقا من یه مقداری پنیر تبریزی میخوام. وضع مالیش خوب شده، شهریه فراوانی نصیبش شده، رفته در این مغازه، آقا همین پنیر تبریزی میخوام. چقدر؟ 1 کیلو. 1 کیلو پنیر تبریزی. خب صاحب مغازه با خودش میگه خب از یک طرف ما 1 رو داریم، این اشاره به وحدت داره، از اون ور پنیر تبریزی، پنیر تبریزی دارای خلل و فرج و حفره‌های بوده قدیما، جدیدن نمیدونم هنوزم دارد اونها رو یا ندارد، یک نوع کثرتی دارد، این میشه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. این اشاره به یک اصل فلسفی و عرفانی داره میکنه، ظاهرا ناظر به او پرسش رو میخواد مطرح بکنه. آیا هیچ پنیر فروشی چنین چیزی به ذهن مبارکش خطور میکنه؟ نه دیگه، 1 کیلو پنیر تبریزی میخواد، یا میگه داریم یا میگه نداریم، یا میگه آقا بودجه شما استزان نمیکنه، تشریف ببرید مثلا. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ این طور هستش. این پدیده معمول هست، اینی که افراد هر چه شنیدن چیز دیگری برداشت بکنن، هر چه شنیدن یک چیز معنای دیگری رو اخذ بکنن و طبق او عمل بکنن، این کار غیر طبیعیه، امر عجیب و غریبیه. اگر در زمان معصومین سیره عقلا این بود که اخذ به ظواهر نکنند، ظواهر رو معتبر ندانند، طبق ظواهر عمل نکنند و در مقام تفهیم و تفهم به گونه دیگه‌ای برخورد بکنند، این حتما برای ما نقل میشد، حتما منعکس میشد، حتما بهش اشاره میشد، گفته میشد و ما امروز در جریان اون چی قرار میگرفتیم. خب در اینجا میگوییم که چنین چیزی نقل نشده است، پس حتما وجود نداشته، مقدم باطل هستش و بفرمایید که تالی واقع نشده، یعنی برای ما نقل نشده، پس مقدم هم چی؟ مثل هو فی البطلان، و ما مقدم رو هم نمیپذیریم. خیلی میفرمایند که الطریق الرابع ان یکون للسلوک الذی یراد اثبات کونه سلوکا عاما للمعاصرین للائمه سلوک بدیل علی نحو لو لم نفترض ذاک یتعین افتراض هذا البدیل، باشد برای رفتاری که اراده شده است اثبات بودن آن رفتار، رفتار عمومی در زمان معصومین، آن رفتار عمومی کسانی که معاصر و همزمان با معصومین میزیستند، باشد برای چنین رفتاری سلوکن بدیلون، یک رفتار بدیل و جایگزینی باشد، علی نحو، به صورتی که لو لم نفترض، اگر فرض نکنیم ذاکه، یعنی اون سلوکی که ما میخواهیم اثباتش بکنیم، اون سلوکی که مد نظر ما هست، اگر او نباشد، وجود نداشته باشد، یتعین افتراض هذا البدیل، تعین پیدا میکند که فرض شود همین بدیل و جایگزین و جانشین، و یکون هذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه لو کانت واقعه حقا لسجلت و انعکست علینا. میفرمان که و این سلوک بدیل و رفتار جانشین بیانگر پدیده، ظاهره رو پدیده معنا کنید، پدیده اجتماعی غریبی است، عجیبی است، که اگر واقعا بود، اگر واقع شده بود، لو کانت واقعا، اگر واقعا وقوع پیدا کرده بود حقا و به حقیقت وقوع پیدا کرده بود، لسجلت، این ثبت و ضبط میشد، ثبت میشد، تسجیل میشد، این ثبت میشد، و انعکست علینا، و این منعکس میشد بر ما، به دست ما میرسید، بازتاب پیدا میکرد، به دست ما میرسید، به اعتبارها علی خلاف المألوف، به این جهت که به اعتبار این که این برخلاف اون حالتی است که ما با او انس و الفت داریم، حالت عجیب و غریبیه، این باید نقل بشه قاعدتاً، و حیث و لم تسجل، و از اون جایی که همچین بفرمایید که پدیده عجیب و غریبی تسجیل نشده، ثبت نشده، ضبط نشده، یعرف ان الواقع خارجاً کان هو المبدل للبدل، بفرمایید که دانسته میشد آن چیزی که خارجاً واقع بوده است و وقوع داشته است همان مبدل است، نه بدل و جانشینش. مبدل همان سلوکی است که ما می‌خواستیم اثباتش بکنیم، نه اون بدل و جانشین عجیب و غریب. بلا جواب
هر سری اوقلای این بدیل رو
نه گاهی که هست، اگر باشد دیگه، جایی که باشد ما اینطور باید این باید این در مواردی است که بدیل سیره عقلایی یه رفتار عجیب و غریب باشه. آها، این در بعضی موارد وجود دارد این حالت، ما تو اون موارد که هست به شکل خاص از این طریق میتونیم استفاده کنیم. و مثال ذلک ان نقول ان السلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. رفتار عمومی معاصر معصومین همزمان با معصومین علیهم الصلاه و السلام این منعقد بوده است، شکل گرفته بوده است بر معتبر دانستن ظواهر و عمل طبق ظواهر و عمل به ظواهر. اذ لولا ذلک، زیرا که اگر چنین نبود لکان لابد من سلوک بدیل یمثل طریقه اخرى فی التفهیم. این حتما به ناچار باید یک سلوک دیگری جا می بود، یک سلوک جانشینی می بود که یمثل طریقه اخرى فی التفهیم، که این نشانگر یا نمایندگی می کرد، نمایانگر راه دیگر و روش دیگری در مقام تفهیم بود. این افراد به جایی که اخذ به ظاهر کلام بکنن از یک راه دیگری برای تفهیم و تفهم استفاده می‌کردن، ما از او استفاده بکنیم و از او بهره بگیریم. نمی‌خواهم از اینجا نقبی بزنم و گریزی بزنم به بحث‌های هرمنوتیکی، ولی برخی از بحث‌های هرمنوتیکی هم خب طبیعتاً اینجا قابل طرح هستش. در حلقه ثالثه و اونجایی که بحث ظواهر مطرح هست، شهید صد بحث‌های خیلی پخته و خوبی دارد، و نظر هم به بحث‌های جدید در حوزه فلسفه تحلیلی، در حوزه هرمنوتیک، بحث‌های جدیدی که در حوزه تفسیر interpretation در غرب مطرح هستش، نظر داشته به این بحث‌های تازه و لذا به این بحث‌ها پرداخته. اونجا اگر آقایان بحث‌ها رو ببینند خوب هست، اگر حالا بعضی از فایل‌های صوتی که مثلا حالا احیانا وجود دارد که توضیح داده از اون مدرس، اما اثرتون که به اونها مراجعه بفرمایید، حالا در جای خودش باید گفته بشه. بله، یعنی تفسیر، این تفسیر، بله، یعنی نظریه است، یعنی دیدگاهی است. بله، البته در طول تاریخ تغییر کرده، حالا تو دورهای نزدیک به ما عمدتاً 4 شخصیت بزرگ هستن که در هرمنوتیک مطرح هستن، که اینا علی‌العموم بالاخره منطقه آلمان و اطراف آلمان هستن دیگه، که شلایر ماخر هستش، بعد دیلتای هست، بعد در زمان ما مارتین هایدگر هست، بعد هم گادامر. این 4 شخصیت قله ها، مثل اعلام ثلاثه ما که میرزا ناینی و محقق عراقی محقق اصفهانی، اینا هم قله های هرمنوتیک هن. اما دو شخصیت اخیر، نه هایدگر و گادامر، اینا هرمنوتیک فلسفی هستش که خیلی دیگه از دست در میره تو دوره پست مدرنیزم و این ژله‌ای شدن نظریات و نسبیت‌گرایی مطلق، و دیگه هیچ ثباتی در معنا وجود ندارد. اصلا این گونه نیست که متن دارای یک معنای ثابتی باشد، نه، هر خواننده‌ای معنای خاص خودش رو برداشت میکنه و به تعداد خوانندگان معنا وجود دارد، و اساسا مهم نیست که نویسنده چه معنای مد نظرش بوده است. یک نوع نسبیت‌گرایی بسیار بسیار عجیب و غریب و گسترده، هیچی باقی نمیگذاره. در حقیقت اصلا نگارش و تألیف کتاب و چاپ کتاب و اصلا گفتن و سخن گفتن رو عوض میکنه. اگر قرار است که من مفهوم مد نظر من نویسنده رو هیچکس نفهمه و هر کس معنای خودش رو برداشت کنه، پس بیکار بودم کتاب نوشتم، پس نمی نوشتم دیگه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ تو دوره هرمنوتیک فلسفی کار به یه همچین حالت افسار گسیختگی میرسه. اما قبل از این، در دوره دیلتا یا در دوره شلایر ماخر، که اونها یه مقداری حالا منضبط‌تر هستن قبل از هرمنوتیک فلسفی، در دوره هرمنوتیک روش شناختی و اینها، اونجا خب یه بحث خوبی دارد که قابل استفاده است، از اون بحث دوره هرمنوتیک که در جای خودش مطرح شده. وقتو نمیگیریم، ادامه بحث. خب، فلما کانت طریقه البدیله تشکل ظاهره غریبه عن المألوف کان من الطبیعی ان تنعکس و یشار الیها. از اونجایی که اون روش جایگزین می سازد، تشکیل می دهد یک پدیده غریبی را، پدیده عجیبی را، پدیده دور از مألوفی را. ببینید، ظاهرتن غریبتن عن المألوف، پدیده دور از آن حالتی که ما با او انس و الفت داریم. اینطور خب، کان من الطبیعی ان تنعکس و یشار الیها، این طبیعی است که این منعکس می شد و به آن اشاره می شد. همین جمله‌ای که پای تابلو براتون نوشتم، این لوکان لبان، این قضیه شرطیه فوق‌العاده مهمه. لوکان لبان، اگر بود آشکار می‌شد. بانه یعنی آشکار شدن، بیان شما میگید، بیان، تبیان، تبیین از همین ریشه است. عرضم خدمتتون لوکان لبان، لوکان لبان و شاع و ضاع، اگر بود آشکار میشد و شیوع پیدا میکرد و پخش میشد. دقت میکنید چی ازم؟ و خب و از اون جایی که تالی باطل است، یعنی لبان رخ نداده، از این آشکار نشده و مطرح نشده، مقدم مثله فی البطلان، ما مقدمش هم نمیپذیریم که چنین چیزی وجود داشته. بلا جا در اصل مطلب با هم دیگه همپوشانی دارن و شباهت هایی دارن، بوده هر کدوم نکات خاص خودشون برشون مترتب میشه. بله، از یه جهاتی شباهت هایی وجود داره. خیلی خوب میفرماید که بله، و تالی غیر واقع فکذالک المقدم، تالی که واقع نشده است پس مقدم هم ما قبول نداریم، پس اونم واقع نشده. همین پای تابلو رو اگه تو دفتراتون یاد داشت بفرمایید، واضح می تو کتابات یاد داشت بفرمایید. و به ذالکه یک بود استقرار و سیرت علی العمل به ظواهر، به همین واسطه، به همین وسیله ثابت می شد که سیره عقلا در زمان اهل بیت هم استقرار داشته، مستقر بوده بر عمل به ظواهر. به ظواهر سخنان اخذ می کردن و به همون عمل می کردن. از طریق الخامس الملاحظة التحلیلية الوجدانية. خب البته طریق پنجم یه مقداری مشکل هست دیگه، موضوع خیلی شخصی میشه. شخص میگه که مگه من خودم یکی از عقلا نیستم؟ مگه من چمه؟ من چه مشکلی دارم؟ من مثلا مشکل بیماری چیز دارم؟ منم یکی از عقلا هستم. من وقتی نظر میکنم میبینم روش مورد نظر، مورد پذیرش برای من چیه؟ منم یه همچه روشیست. و بعد نگاه میکنم این روش رو هم که من میپسندم ناشی از ویژگی‌های شخصی خودم نیست، یه حالت عمومیه. یعنی هر آدم دیگه، هر آدم عاقل دیگه هم باشد همچه کاری انجام میدهد. خب یعنی یه مقداری خودم رو انگار ملاک دیگران قرار میدم. حالا گاهی خود میپرسن افراد که این آقایین که میگن که عرف اینطوره، وجدان اینطوره، عقلا اینطور میگن، از کجا میارن فقها؟ بالاخره یکی از آش همینه دیگه. حقیقی میگه مگه من خارج از عرفم؟ منم جزی از عرفم. خب من چی میفهمم؟ همینو میفهمم. غلط میکنی چی حرف میکنم؟ شما خلافشو میفهمی اثبات کن. مثلا اگر که عرف خلاف اینو میفهمه، یا اساسا اگه خلافشو میفهمی مشکل خودته. من تو فقط میخوام بگم که این راهی منتخب، این سخته، بهش باور و وثوق به این مطلب به این سادگی نیست. من چطور خودم رو و روش مورد پسند خودم رو بیام به عنوان روش مورد پسند عقلا قرار بدم؟ لو کن نافرزنا که اشکال سغروی نباشد، بنده واقعا جز عقلا هم باشم، از کجا که این عمومیت داشته باشد؟ خب ما برای اینکه بتوانیم احراز بکنیم که همان چیزی که مورد پذیرش و پسند طبع من هست، این موضوع مورد پسند سایر عقلا هم هست، یکیش همین اجده شروع کنیم که بگیم آقا من که این روش رو میپسندم، این ناشی از چیه؟ ناشی از این است که خیلی آدم حساسیم، زود رنجم مثلا، یا خیلی وسواس دارم، یا خیلی نه، این ناشی از اون ویژگی هام نیست. ناشی از اون ویژگی هام چی نیست؟ یک کسی مثلا در منزل رو بسته قفل کرده، سلام علیکم، باز دو مرتبه یه خورده راه میره، باز میگه حالا برگردم چک بکنم یه بار دیگه ببینم، درو امتحان میکنم که بسته است، باز میره، باز میگه نه مثلا درست امتحان نکردم، درست فشار ندادم مثلا در رو، شاید این در درست مثلا شفت نشده باشه، باز برمیگرد. خب این ناشی از این آدم وسواسیه. با خودش هم که میگیم که آره من باش بخواد وسواسیم، طبیعی نیستم. اما بعضی امور رو، همین که در رو ببنده موقعی که از منزل میخواد بره برای اینکه اموالش حفظ بشه، میگه این که دیگه مثلا وسواس نیست دیگه، بالاخره در باز بمانه ممکنه که سارقی پیدا بشه، یا کسی سارق هم نبوده بالاصاله، لکن در بازی میبیند و به هر حال حوث میکنه که بره و دزدی بکنه و خب دزد میشود. بر تقدیر اونی که برود هی در رو چک بکنه، هی برگرده، هی بره بیاد، این ویژگی شخصی خودش وسواس داره. اما اصل این که در رو ببنده موقعی که میخواد جایی بره، در به منزلش رو ببنده، حالا قفل بکنه یا بالاخره چفت و بسته بشه بشه، این نه، این فرض بفرمایید که بگیم روش اوغلایز، لااقل در زندگی شهری مدرن این روش اوغلایز، البته شاید مثلا تو زندگی روستایی اینقدر هنوز اینطور نباشد یا تو بعضی از مناطق اینطور نباشد، این طبیعی باشه که فرض بفرمایید که خب ما بنده حالا جسارت نباشد به عزیزانی که در فضاهای دانشگاهی حضور داشتن یا حضور دارن به هر ترتیب، ولی خب ما احیانا به عنوان روحانی به دانشگاه ها میرفتیم برای سخنرانی، برای بحث، برای تدریس، احیانا با پدیده های فوق العاده عجیب مواجه میشدیم. یعنی ما دانشجو داشتیم که خیلی عذر میخوام این هواکش دستشویی رو باز کرده برده بود، خیلی زحمت هواکش دستشویی رو، این زمانی که این وقت داشته تو دستشویی میذارونده از پشتم احتمالاً در میزدن که آقا زودتر بیایید بیرون، ایشون مشغول پیش باز کردن هواکش دستشویی دوز میده، آخرش نما بوده. احسنت، ما هم همینو نذارم که این نما بوده، احسنت اما این کارو نمیکنه، حتی نماهاش هم از این کارا نمیکنه، دقت میکنه چی ازش به هر تقدیر ارزش بله بالاخره من میخوام بگم که خب بعد تو از ما تو فضای حوزه ما این دیده بودیم، تو فضای حوزه پول به هر مبلغی، به هر مبلغی ما اگر مثلا فرض کنیم که کف راه روی مدرسه‌مون میافتاد، مثلا دقت میکنید همون جایی که حجره ها بود فلان، روزها میگذشت، هفته ها میگذشت که دست به این نمیزد، چون هم فهمیدن که اگه دستم بزنم بعد دنبال صاحبش بگردن دردسر میشد، یعنی تو بود بود که بود احسنت آره بله این بود که بود، یعنی ما خیالمون راحت بود این سر جاشه دست نمیخوره. محضر مبارک تو این اجتهاد در مقابل نفسه، عرض محضرتون که بگذارید به هر تفریق، مراد این هستش که خب اینو دیده بودیم، اینو مشاهده کردیم این شرایط رو، میخوام عرض کنمتون که حالا دربستن هم همینطور، انسان در یه جای زندگی میکنند که آقا باید در ببندید، باید قفل بکنید، باید سقفله بکنید، شرایط عمومی اینه. خب شرایط اوغلای لااقل در شهرهای مدرن معمولا اینطوره، شرایط زندگی در شهرهای مدرن اینه که اوغلا معمولا وقتی میخوان خونهشون رها کنن برن، درشو میبندن، درو باز نمیذارن برن. خیلی خوب، اینش اوغلاییه، یعنی به خصوصیات فردی من بستگی ندارد. اما اینی که هی برم باز شک کنم در قفل شد یا نه، باز بیام چک بکنم، باز امتحان کنم، این دیگه مرد وسواس خودم میشه. پس گام نخست من بیام خصوصیات فردی خودم رو القاء بکنم، کنار بگذارم، ببینم این رفتاری که من انجام میدم آیا ناشی از این است که یک انسان عاقل طبیعی سلیم هستم، یا نه این ناشی از این است که یه وسواسی دارم، یا یه اخلاقی خاصی دارم، یا یه عاداتی دارم، یا از یک محله خاصی آمدم، ناشی از چی است؟ اگر به نتیجه رسیدم که نه، حقیقتا این ناشی از اون خصوصیات شخصی و ویژگی‌های اختصاصی من نیست و از این حالت به حالت دیگر و از این عاقل به عاقل دیگر این تفاوتی نمی‌کنه و همه از منظرتون که همین کار رو انجام میدن، خب یه درجه ای از اعتماد و اطمینان در وجود من حاصل میشود که بگم این حالت حالت عمومی اوغل است. اما خب گاهی به همین حد هم اکتفا نمی کنیم، باز میریم میگردیم، واقعا پرسجو هم میکنیم ببینیم اوغلای دیگر هم همینطورن، دیگران هم همین رفتار رو دارن، تو جامعه خودمون آیا همه همینطورن، در سایر جوامع همینطور هستن. آرام به این نتیجه میرسیم که این اساسا یک روش اوغلای عمومیه، روش اوغلای عمومیه، همه مردم از چنین روش های اوغلایی استفاده میکنن و بهره میگیرن. میگم در مجموع به این راحتی نمیشه به این روش اعتماد کسب کرد، بعد اینا تحقیق کرد، بررسی کرد، تا بلکه حالا از طریق فرض فرمایید که استقرا و منطق استقرا ما بتونیم به نتیجه برسیم، وگرنه به این راحتی این روش به ما کمکی نمی کند. الطریق الخامس الملاحظه التحلیلیه الوجدانیه، اگر به خود همین تیتر نگاه بکنید، الملاحظه التحلیلیه الوجدانیه، این خودش تا حدودی بیانگر معنا هست، البته حالا با تأملی ما ملاحظه تحلیلی داشته باشیم نسبت به وجدان خودمون. کذالک اجد فی نفسی، من وجدان این است دیگه، وجدان یا وجدان همین است، کذالک اجد فی نفسی، من در درون خودم یه چیزی، یه همچین حالتی رو میابم، بعد این رو با ملاحظه تحلیلی، با بررسی تحلیلی مورد ارزیابی قرار میدم. به معنا ان الانسان اذا عرض مساله على وجدانه و مرتكزاته العقلائيه، اگر انسان مساله ای رو بر وجدان خودش و مرتكزات عقلائی خودش، اون امور عقلائی که در درون او نهادینه شده، عرضه بکند، فرع انه منساق الى اتخاذ موقف معین، پس ببیند که وجدان او رانده می شود به اخذ یک موضع مشخصی. ولاحظ ان هذا الموقف واضح فی وجدانه به درجه کبیره، و ملاحظه کند که این موضع مشخص روشن است در درون وجدان او به میزان بسیاری، به درجه کبیره، به اندازه بزرگ و زیادی، خیلی واضحه، احساس می‌کنه خلاف این اصلا مشکلی که انسان رفتار کنه. و استطاع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من حال الى حال و من عاقل الى عاقل به ملاحظه تحلیلیه وجدانیه، و بتواند تأکید بکند بر، ببینید من همه عبارات رو اینطوری میخونم، و بتواند این کار رو کنه و اینطوری، یعنی همه سر همه اینا اون اذا رو در میارم، هنگامی که اگر، اون اگر رو سر همه اینا دارم در میارم، و اگر بتواند تأکید بکند که چون بالاش هست که ان الانسان اذا عرضه، خب این اذا سر همه این جملات داره در میاد، در معنا کردن، در ترجمه کردن حواستون باشد که این جملات رو جواب اذا نگیرید، اینا همه ادامه اذا هست، اذا بر سر همه اینا در میاد و اینا همشون به این شکل خونده بشن. و اگر بتواند تأکید بکند که ارتباط ندارد موضع معین و مشخص او با خصوصیات فردی او، خصوصیات شخصی او، خصوصیات متغیری از حالی به حال دیگر، در این وضعیت خوشحاله یه حالتی دارد، در حالت غمناکه یه حالت دیگری دارد، چون شرایطش متفاوت است، و من عاقل الى عاقل، به قول بنده خدای میگفت از دوستانی بود که بالا با ما همکاری میکردن درسای ما شرکت میکرد، ایشون دکتری گرفته بود، بعد میگفتش که این یه حالت شایع عمومی است، هر کس که از پایان نامش دفاع میکنه، مثلا باید نوم دکتری دفاع میکنه، لااقل تا دو هفته دنیا براش زیباست، برگهای درختها سبزتره، گلها بوی بهتری دارن، همه مهربانترن، این حس خوبی داره در برخورد با آدما. بعد دو هفته که میگذره میبینه دنیا همون دنیاست. حالا این مثلا در ازدواج هم هست، البته حالا شاید شما استقامت داشته باشه، اونایی که خیلی مثلا فرق شما رمانتیک هست یا نیستید، نیستید، نه روز تولد هم همین حسو داره، بله همه جا مزه بستنی میده مثلا، بله آره، گاهی انسان یه حس خوبی داره، همه چیز رو خوب برداشت میکنه، همون لبخنده تمسخر آمیزم میگه ببین چقدر من دوست داره، چه لبخنده میزد، داره مسخرش میکنه، دقیقا تنش از کنه، اما شو خودش خوشحاله، گاهی اوقات ناراحته، همه چیز رو بد برداشت میکنه، یحسبون کل صیحتن علیهم، احساس میکنه هر کسی حرف زد داره علیه این حرف میزنه، نه آقا جان همه علیه تو نیستش، حالی که ازش شوخی میکرد یکم یه حرف دیگه بوده، حتی که داشته به یکی دیگه بعد ویران میگفت، به تو کار نداشته، تو چرا به خودت برداشت کردی؟ خب بالخصوصیات المتغیره من حال الى حال و من عاقل الى عاقل به ملاحظه تحلیلیه وجدانیه، این به ملاحظه متعلق است به استطاعه، اگر بتواند خب این کارا رو انجام بده به وسیله ملاحظه تحلیلی وجدانی، امکنه ان ينتهي الى الوثوق بان ما ينساق الیه یا ينساق الیه من موقف حاله عامه فی کل الوغلا، او میتواند، امکنه برای او ممکن میشود که ينتهي یعنی برسد به یک اطمینانی به این که آنچه رانده میشود به سوی آن از موقف، یعنی آن موقف و موضع معینی که رانده می شود به سوی او، حالت عامه فی کل العقلا، این حالت عمومی است در همه عقلا، بس به انما ينساق الیه، اون حالت، اون موقفی که رانده می شود به سوی آن، حالت عامه فی کل العقلا، یه حالت عمومی است در همه عقلا. و قد یدعم، قد بر سر فعل مضارع چه معنی میده؟ گاهی. و قد یدعم ذلک باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة، گاهی کمک میکند، همین شخص خودش کمک میکند به این مطلب، به این نکته که به ذهنش آمده، به وسیله استقراء و بررسی و تتبع حالت عقلاء در جوامع گوناگون عقلائی مختلف، میره جای مختلف رو بررسی میکنه، للتأكد من هذه الحالة العامة، تا اینکه بتونه بفهمد که اونجا هم همین حالت وجود دارد یا ندارد، و این حالت برایش حالت تأکد، یعنی اکید بشه، مورد تأکید قرار بگیره. بلا جا
اینجا یعنی که ایرائه میده،
نه ارائه نمیده. اونم میتونه ارائه میتونه بده دا. ولی حالا لزوما من ارائه نیست. یعنی ببینید اونم همین کارو میکنه. اونم همین روش داره، یعنی اونها این روش دیگری دارن. آره، به بررسی دیگران همین حسو دارن، دیگران همین حسو دارن، دقت میکنید. بنده خدا میگفت مثلا یکی از لذت های زندگی انسان همین است که شما مثلا اگه جوراب تنگی پات بودین جوراب درآوردی جاش جای ردش رو پات مونده اینو بخارونی اصلا که بعد مثلا حالا این خیلی من برام چی بود این چیه. بعد به افراد مختلفم بله همه تایید کردن آره راست میگی، آره خد لذت داره مثلا چون جوراب تنگ پات بوده مثلا اینو بله این جوراب درآوردی جای اون جای ردی که رو پات مونده اینو بخارونی قد کیف داره لذت بشه. نتی حالت مشترک میشه. چجا فقیر خب و اون طرف و مخاطبش که ما بودیم همه فقرا بودیم. بله جا بله انتم الفقراء الی الله. بله تغییر نکنه دیگه، برای تاکید بیشتر، برای تاکید لعل بگه خیلی خوب شاید ماها که الان اینطوری هستیم، چون الان این که میگه اونجایی که میگه خصوصیات متغیر از حالی به حال دیگر و از عاقلی به عاقل دیگر پیش خودشه، هنوز را نیفته این ور بره، خودش پیش خودش فکر میکند که منی که دارای این روش هستم به این روش رو میپسندم، این ناشی از ویژگی های شخصی و متغیر خودمه یا نه دیگران هم همینطورن. بررسی میکنیم نه دیگران هم همینطور هستن. اینجا به نظر نمیاد که سیر آفاقی باشد، سیرش انفسیه، خودش نشسته در مورد دیگران فکر میکنه. اما اونجایی که راه میافتد تو مجتمعات و اقلایی سیر آفاقی میکنه برای بررسی و تتبع و استقرا درباره این بحث. خیلی خوب. نه از این نمیخوام استفاده کنم، از همین مطلب که این آدم بنشینه پیش خودش اینو حساب بکنه. نمیخوام اصرار بکنم بر این مطلب ها، لعل نه پیش خودش حساب نکرد رفته از دیگران هم پرسیده باشه. هرچه هست این است که تا این مرحله خیلی گسترشی نداره، یا خودش تنهایی بوده یا فوقش اطرافیانش رو هم دیده. اما حالت بعدی این است که نه به شکل گسترده در جوامع مختلف این رو بررسی کرده باشد. خب و هذا طریق قد يحصل للانسان الوسوق به سببه. خوب توجه کنید آیه صدر هم میگه قد يحصل، گاهی اوقات وسوق و اطمینان حاصل میشه، نه همیشه، و این نکته مهمیه، واقعا هم همینه، به این راحتی ها حاصل نمیشه. خب ولکنه لیس طریقا استدلالیا موضوعیا الا بقدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائیه مختلفه. ایشون میگن لکن بدانید که این طریق، این روش یک طریق استدلالیه واقعی نیست. موضوعیان، موضوعی بودن یعنی امری که اون مبررات و توجیه های عینی و خارجی زیاد باشه در اختیار ما. خیلی بخوام چیکار کنم، یه دلیل محکمه پسند باشه، یه دلیل محکمه پسند باشه. این یک طریق استدلالی خیلی قابل قبول برای عموم نیستش، مگر الا به قدره، به میزانی که به قدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائیه المختلفه، به میزانی که این امکان فراهم می شود برای ملاحظ، برای مشاهدگر، برای بررسی کننده، این که بره استقراء بکنه جوامع عقلایی گوناگون رو، به همون میزانی که بره بررسی کنه و عمومیت اینو کشف بکنه، به همون میزان هم میتونه بگه که بله حقیقتا همه عقلا نظرشون چی همین هست و این سعه فراوانی داره. کشال خالص نکته نیست. پس ما یتاح یعنی ما یمکن، یعنی این فرصت در اختیار او قرار میگیرد، این امکان و این مجال در اختیار او قرار میگیرد. خیلی تا اینجا پنج طریق رو، البته با اختلاف مراتب که شاید از همه بهتر طریق ثالث و رابع بود، ما خواندیم که بر اساس این پنج طریق به خصوص ثالث و رابع ما میتونیم بفهمیم که آیا سیره معاصر معصومین هست یا نیست. فرضا
الان پنج طریق مشترکی برای اوکلا و متشرعه یا نه؟ چون اولین بحث گفت که
اینا معاصرت رو نشون میده، اینا معاصرت رو نشون میده. برخیش برای سیره متشرعه هم قابل اثباته، اما نظر ایشون در اینجا سیره اوغلا بود نه سیره متشرعه.
معاصرت به معصومین من المتشرعه به بسوی مشرعی بعد طریق اول رو بیان کرده.
عبارت رو بخونید: اما سیرت المعاصرت للمعصومین علیهم السلام فهناک طرق یمکن ان یدعا الاستدلال بها علیها. تا اینجا که ما اسمی از متشرع و عقلا نداریم. وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات سيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. همان طرق از قضا در مورد سیره متشرعه هم به کار میره. پس این نشون میده همان طرقی که مبد سیره عقلا بوده میگه کارکرد دوگانه دارد، کاربرد دوگانه دارد. ولی تیتر بحث از پاراگراف قبلی شروع میشه: مربنا ان دلیل سیرت العقلائیه یعتمد على رکنین، رکن اول رکن دوم، و سؤال الان کیف یمکن ان نحرز کل واحد من هذه الرکنین. و بحث سیره عقلائی است، لکن ایشون میگه که اتفاقا قد تستعمل گاهی همین طرق برای سیره متشرعه هم به کار گرفته میشه، لکن اصل بحثشون سیره عقلائی است. بلاجو نه اوغلا به ما هم اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا. بعد بدونید چرا به چه قرینه میگم؟ به این قرینه که بالا میگد دو رکن میدارد، احدهما قیام و سیرت المعاصرت للمعصومین من الاوغلا شاین، والآخر سکوت المعصوم. اگر سیره متشرعه بود که ما سیره سکوت معصوم نمیخواستیم، که سیره اوغلا است که سکوت معصوم میخواد. خیلی خوب، اما سکوت المعصوم اینو ما چطور اثبات بکنیم؟ ما میگیم که این کار ندارد، که بالاخره یه سیره ای بوده در زمان معصومین بوده، مردم یه رفتاری داشتن، معصومین هم سکوت کردن دیگه، چیزی نگفتن، ما از جا میفهمیم که قبول داشتن. یا خب شما همین که معصومین سکوت کردن رو از کجا فهمیدید؟ تمام کلام همینجاست که ما ببینیم که معصومین چطور سکوت کردن، شما این از کجا میفهمید؟ و بعد میخواید بگید سکوت کردن، سکوتشون داله بر این استش که عرض محضرتون که اینا مخالف نبودن دیگه ها؟ سکوتشون از کجا میفهمید؟ میگیم خب آخه اونا رد و من اینه کردن، من عنه کردن، رد عنه کردن، فلزا ما سکوتشون رو متوجه بشیم. پاسخ میدن که آقا جان شما چه میدونید رد و من عنه کردن؟ شاید بنده خدا رد و من کرده باشن، به ما نرسیده باشد. آن آیان چی میگن؟ میگن عدم الوجود ها دلیل علا چی یا نه؟ عدم الوجدان لیس دلیلا علا عدم الوجود. اینی که من نیافتم، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. تو رد و منع معصومو نیافتی، نه اینکه معصوم نگو با معصومنها گفته تو پیدا نکردی. پس ما چی بگیم؟ بگیم آقا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، اینطور بگیم، مستشکل اینطور بگن. ما چطور به این پاسخ بدیم؟ پاسخ اینه. ببینید آجان، شاید قبلا هم اشاره کرده باشیم به این مثال، و اون این که فرض بفرمایید که خدایی نکرده در یک منطقه سیلی به راه میفته، سیل سهمگیز، بعد شما فرض بفرمایید که اینجا فرمانداری، شهرداری، استاندار فلش که مقام مسئولیت، سیل میاد خونه های مردم رو خراب میکنه، میبره کلی هم کشته و فلان، بعد شما رو میخوان از مقامات بالاتر، از مقامات مسئول دقیق میفرمایید، به شما میگن آقا جون شما چرا جلوی سیل نگرفتی، آب بند نزدی، سیل بند نکردی، چرا هیچ کار نکردی؟ میگه چرا من این کار کردم؟ میگه چیکار کردی؟ میگه من رفتم دستم رو گرفتم جلو آب، دستم گرفتم، ولی خب باز دیگه سیل اومد دیگه. خب اونجا میگن خب دیوانه است، اصلا دیگه بحث با شما نمی کنن، اصلا نه اصلا هیچ کاری نمی کنن، اصلا خب بله گذینه صحیح همین بود، هیچ کدوم بلد نمیدن وارد در منظر سی که این که اولین تیمارستان باید ثبت نام بشه، مثلا باید سی که نه اینقدر دیگه شخص دیوانه نیست، یه مرحله بالاتر. فرض بفرمایید میگه استخوان چرا ما این کارو کردیم، من دستور دادم یه تعدادی بودن 10 15 تا کیسه شنی آوردن گذاشتن توی یکی از خیابونا و نمیدونیم چرا با سیل اومد کل شهر برد. در حد من فرض میکنم خب این البته باز بی‌شباهت به قبلی نیست، این از یه مرحله بهتره، ولی تو بخش دیگری از همون که ما رسام میتونه بستری بشه. خیلی خوب، اینطور هست. آقا جان اون مانع و اون سد باید متناسب با هجوم باشه. حجمه وقتی در حد سیله چیزی که میتونه جلوشه بگه یه سده، چه مثلا بتونی یا لاحل خاکیه، مثلا با ارتفاع چقدر متریه، این میتونه اون آب عظیم رو بگیره جلوش رو، نه فقط یه چهار تا کیسه شنی که اینجور میگه. بله اگر این آبی که داره میاد در حد یه جوبه آبه، لعن در شما 5 تا 6 تا کیسه شنی رو تو روستاها دیدید که آب میخواد ببندن، ساعت آب آبو تقسیم میکنن، حالا مثلا تو این ساعت آب از این برای از اون طرف، بعد گاهی اوقات با هم یه کیسه شنی و یه چند تا بیل خواب میختنی راه آب میبندن دیگه، مسیر آب به سمت یه باغ دیگری برود، به سمت مزارع دیگری برود، ساعت آب فروشی دیگه، مثلا یک ساعت فلانجا آب داره، یا آدمی مأمور همین کار هست با چند تا بیل خاک و شن جلو آبو تو این مسیر میبنده، مسیر آب به سمت این مزارع مثلا اون طرف چی باز میشود. آب کم باشه سد کوچیک کافی، آب زیاد باشه سد بزرگ میخواد. حکیمانه نیست، از حکمت به دوره که اهل بیت علیهم السلام مشاهده کنند امری به شکل گسترده در میان مردم رواج داره و این امر مخالف نظرشون هست و ورود به شرعیات داره، در شرعیات هم این امر ممکنه کشش داشته باشه و بیاد جاری بشه، شریعت رو خراب بکنه، و اینا مثلا یواشکی گاهی اوقات به چند نفری بگن واسه من قبول ندارم، گفته باشم من این کارهایی که اینا میکنن خیلی خوشم نمیاد، چه رد این چه من اینه، باید رد و من ها باید حجمش متناسب با سیره باشه. اگر یه امری یک سلوک و رفتار همگانی و سیره گسترده هستش، طبیعتاً باید بفرمایید که رادع و مانع او هم با او برابری بکنند. لذا ما میگیم قوت رادع، قوت اون مانع باید به اندازه قوت مردوع باشد، رادع و مردوع باید با هم تناسب داشته باشن، با هم دیگه بسازن. من یه مثالی ذکر بکنم، البته از این مثال بنده شما برداشت و حکم شرعی نکنید، فقط مثال دیگه، این باید در فقه حل بشه، من الان بحث فقهی که نداریم. فرض بفرمایید که همه ابناء بشر در تمامی اعصار و امصار با هر دین و مذهب و گیرش و گرایشی و از جمله مسلمین و شیعیان به صورت معاتاتی معامله می کردن. معاتاتی یعنی چی؟ می رفت آقا من فرض بفرمایید که یک کیسه برنج میخوام، یک کیسه چه میدونم گندم میخوام، یک کیسه جو میخوام، ها یک کیسه گندم میخوام، فرض بفرمایید چقدر میشه؟ اینقدر. پولشو میداد میگرفت میآورد، وای نمیشد میگه آقا مثلا به تو مثلا یک کیسه گندم علا کذا اشتراک قبل تو فلان، این خبرا رو میگه آشکار کنی بده برم، دقیقاً فرض چه میگم، این به تو اشتراک تو کسی نمیگفت که، به شکل معاتاتی خرید فروش میکردن، بعتو که هازا به هازا، اینجور تعابیر اینا بین مردم رواج نداشته، در همه ملل در همه جوامع، از اون در میان مسلمین، از اون در میان شیعیان بیع معاتاتی بوده. خب حالا اگر یه هم بیع معاتاتی یه همچین سیره و یه همچین روش گسترده و بسیار بسیار شایع و واسعی است، آیا معنا دارد ما با یه روایت، ولو اون روایت هم صحیح هم باشد، ولو اون روایت روایت صحیح هم، سندش کار ندارم، روایت صحیحه، ولو روایت ما صحیحه باشد، با یه روایت، میخوام که ما روایت داریم انما یحلل الکرام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، با همین یه روایت ولو با سند صحیح ما بخواهیم به جنگ چنین سیره قویهی بریم، اصلا شدنیه؟ این میشه؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این معنا نداره، اون معنا نداره. من باز تاکید میکنم من بحث فقهی ندارم، ما تو فقهتون هر جور به معتطر اثبات میکنن همون رو شما بپذیرید، ولی میخوام میگم حالا تو این بحث ما دقت میفرمایید. لذا باید راده اگر اهل بیت واقعا بیع معاتاتی رو قبول نداشتن، میگفتن نه موقع معامله الا ولا بد باید بگی بیعتو که هادا به هادا، دقت میفرمایید چه عرض میکنم، اگر اینطور بود ما الان باید حجم عظیمی از روایات رو تو این زمینه میدیدیم. همینطور تأکید، همینطور اصرار، آقا حواست باشه نری در مغازه جنسو بگیری بیا، یا حتما به تو که هازا به هازا یا نره، حتما میخواد باطله ها، تأکید تأکید اصرار پافشاری مکرر در مکرر روایات. خب چنین روایات به این حجم زیادی، رادع به این بزرگی، صد به این عظیمی ها اگر بود آشکار میشد. لوکانه لبانه، لوکان لبان. خب و از اونجا که آشکار نشده تالی فاسده، تالی باطله، فالمقدمه مثله فی البطلان، مقدمش هم باطل هست که چنین سیره‌ای، چنین رادعی و چنین منعی از جانب اهل بیت وجود داشته. عدم الرد یعنی همون سکوت اهل بیت، و ما همین مقدار برامون چی؟ کافی هست. وقتی ببینیم سیره‌ای بوده و اهل بیت سکوت کردن، این همین امضا و تقریر اونها به شمار می آید. من ببینم که وقت 3-4 دقیقه تحمل بفرمایید ما این متن رو بخوانیم که لااقل نماند برای جلسه آینده، حیفه. سکوت المعصوم، و اما سکوت المعصوم الدال على الامضاء فقط یقال. خب در باب سکوت معصوم این که دلالت بر امضا و تایید داشته باشد اینطور گفته میشه، ان من الصعوبه به مکان الجزم به، مشکل است که ما جزم پیدا بکنیم نسبت به آن. اذ کیف نعرف انه لم یستر من المعصوم ما يدل على الرد عن السيره المعاصره له، چگونه زیرا چگونه ما بفهمیم که بفرمایید که صادر نشده است از معصوم آن چیزی که دلالت بکند بر رد یعنی بر من از سیره معاصره با ایشون. لعل معصوم بنده خدا گفته رد و من ام کرده به ما نرسیده، ما پیدا نکردیم، این مستشکل دارد اشکال میکند. و غایت ما نستطیع ان نتأکد منه هو عدم وجود ها در رد فیما به ایدینا من نصوص. خیلی هنر بکنیم، غایت چیزی که ما بتونیم اثبات بکنیم، اون چیزی که بتونیم برش تأکید بکنیم و با تأکید نسبت به او سخن بگیم، همین است که چنین رد و منعی الان وجود ندارد. فیما به ایدینا من نصوص، در اون نصوصی که در اختیار ما هستش. حاشیه کتابتون میخواید این جمله رو بنویسید که عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، پیدا نکردیم ولی دلیل نمیشه که نبوده باشد. یادتون بیاد گاهی اوقات تو بحث استدلال بر وجود خداوند هم اینو گاهی مطرح میکنن که ندیدن دلیل بر نبودن نیست، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. تو نیافتی، تو ندیدی، اما دلیل نمیشه که نباشد. دقیق فرمایید اینطوره، میتونی بگی من ندیدم، من نیافتم، اما نیست نمیتونی ادعا بکنی. این حرف این سخن علمی به حساب نمیاد. خب غیر ان ذلک لا یعنی عدم صدوره، اینی که الان در روایات ما در کتب ما وجود ندارد به این معنا نیست که چنین چیزی صادر نشده. صدورهی میخورد به رد، این رد صادر نشده. اذ لعله قد صدر ولم یصل، چه زیرا که چه بسا صادر شده ولی به ما نرسیده. غیر ان الطریقه التي نتغلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي، الا اینکه روشی که ما غلبه پیدا می کنیم به وسیله آن روش بر این صعوبت و سختی و مشقت، این به انجام می رسد، تتم و به انجام می رسد همچنان که پس از این می آید. نفرح القضیه الشرطیه القائله، ما این قضیه شرطیه را که می گوید که قضیه خواهیم گفت، این رو طرح می کنیم. قضیه شرطیه که الان ایشون خواهد گفت خلاصش همین است که من پای تابلو نوشتم لو کان لبان. حالا به شما ببینید این لوکان لبانی که من نمیشن در خلاصه همین قضیه شرطیه ایشون هست. ببینید عبارتشونو، ایشون میگن لوکان قد ردع المعصوم عن السیره لوصل الینا، اگر این گونه بود که معصوم از این سیره رد کرده بود به ما میرسید، اگر بود آشکار میشد. ببینید خلاصه همه در حقیقت، اگر چنین چیزی بود به ما میرسید. و تالی باطلون، تالی کدومه؟ لوصل الینا، فصول به ما، به ما که نرسیده پس مقدم هم باطله. و تالی باطلون لان المفروض عدم وصول الرد، تالی که باطله برای اینکه فرض ما این است که ردی و منعی به ما نرسیده. فالمقدم مثله، بگید فالبطلان، مقدم هم مثل اوست در بطلان و مورد پذیرش نیست. مقدم همون است که معصوم از این سیره رد کرده باشه و منع کرده باشه. و وجه الشرطیه ان الردع عن سیره عقلائیه مستحکمه لا يتحقق به صورت جاده به مجرد نهی واحد او نهیین. وجه این قضیه شرطیه میدونه چیه؟ وجهش اینه، این ردع نسبت به سیره عقلائیه که استحکام پیدا کرده، من مثال بیع معاطاتی رو برای شما زدم، چه استحکامی دارد؟ چه قوت و قدرتی دارد؟ اگر معصوم با این مخالف بود، ردع از چنین سیره عقلائیه محکم و مستحکمی تحقق پیدا نمی کند به صورت جدی به مجرد یه دونه نه یا دوتا نه. میگه من گفتم، من وظیفم گفتن بود، آنچه شرط بلاغ بود فلان، این حرفا کدومه؟ همه دارن تو این مسیر میرن، تا یک کلمه یه جایی گفتی بعد بیترم نوافت که بله من یک دفعه منبر رفتم رو منبر گفتم این رو. بابا مردم تمام تو این مسیر دارن میرن، شما یه جایی یه روزی یه منبر رفتین اشاره کردین، دلیل نمیشه که توی رساندم پیام رو، خدایا شاهد باش من رساندم. تو کجا رسوندی؟ بلاغی که پیغمبر عمل کرده، شما اگه بلاغ اونه، ما ها هیچ کدوم اهل تبلیغ و بلاغ نیستیم. عرض محضر مبارکتون که بل یجب ان یتناسب حجم الردع مع قوت السیرت و ترسخها، لازم است که تناسب داشته باشد حجم من با نیرو و توان و قدرت و قوت سیره و ترسخ آن، یعنی استحکام و رسوخ آن، نهادینه شدن آن و ریشه دار، ترسخ و ریشه دار بودن میتونید معنا کنید، ریشه دار بودن آن. فرد و اذن یجب ان یتمثل فی نواهن کثیره، این رد و من در نتیجه، اذن در نتیجه لازم است که نمایانگر شود در نواهی بسیاری، نهی های زیادی. و هذه النواهی به نفسها تخلق و ظروفا مناسبه لامثال ها، طبیعتا خود این نهی ها به خودی خود می سازند، ایجاد میکنند شرایط مناسبی را برای امثال خودشان. چجوری؟ لأنها تلفت و انظار الروات الى السؤال، وقتی دو تا سه تا چهار تا روایت در نهی وارد شد، یه راوی هم با چهار پنج تا روایت در نهی مواجه میشه، خب حتی این راوی هم در زمان یک از ائمه دیگه است، میره میپرسه، ما زیاد داریم ها، راوی در زمان امام صادقه، در زمان امام کاظمه، در زمان امام رضاست، میپرسه میگه آقا یه همچین روایتی از جد شما به ما رسیده، نظر شما چیه؟ یعنی چند تا نهی که آمد، راویای بعدی میرن باز از ائمه بعدی میپرسن، یعنی این مطلب هی زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، یه حجم قابل توجهی میشود. میفرمان که لانها تلفت و انظار الروات الی السؤال، جلب میکند نظر، بفرمان که راویان را به سوال کردن. و تکثر الاسئله و الاجوبه، سوال و جواب ها زیاد میشه. و دواعی متوفره لضبط هذه النواهی من قبل الروات، از اون ور انگیزه ها هم وجود دارد برای که ضبط بکنن و ثبت بکنن این نواهی را، نهی ها را، از جانب روات این انگیزه ها وجود دارد. فیکون من الطبیعی ان یصل الینا شیئا منها، لاقل یه چیزی از اینا به ما برسه، خیلی طبیعی است که برسد به ما از این نواهی، منها هاش می‌خورد به هذه النواهی، از منظر سروران خودم که طبیعی است که برسد به ما چیزی از این نواهی. و فی حالت عدم وصول شیئا، در حالتی که نرسید از چیزی به ما، بالقدر الذی تفترضه الظروف المشار الیها، البته به میزانی که فرض میکند آن را شرایطی که با آنها اشاره شد، که باید رد رادع قوتش به اندازه مردو باشد و مسائلی از این قبیل. محضر مبارکتون که بله کجا رسیدیم، ها، نستکشف و عدم صدور رد، کشف میکنیم عدم صدور رد و من را که من ای هم صادر نشده. و به دالکه یتم کل رکنین لدلیل سیره، به این صورت و به این واسطه و به این وسیله به انجام میرسد هر دو رکن دلیل سیره. رکن اول معاصرت با معصومین، پنج طریق برای ذکر، رکن دوم سکوت امضایی معصوم به این شکل اثبات شد. فقط تذکر، چون من بحث معافات رو مطرح کردم، این تذکر رو هم عرض بکنم که عموماً در سیره‌هایی که در ابواب معاملات مطرح است ما با چنین وضعیتی مواجهیم. یعنی همین که سیره‌های قویه، اگر اهل بیت واقعا مخالف بودن باید مخالفتشون رو به شکل جدی بیان میکردن و قاعدتاً مخالفتشون به ما میرسید. و اینکه حالا کسی ادعا کنه یه روایتی داریم که مخالف این سیره قوی است، این نمیتونه در مقابل اون سیره بیسته. غایت الامر این نشون میده که اون روش عقلایی که پس هست، این روایت هم میگه یک روش دیگه هم چی وجود دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این هستی که آقای امور عرفیه، هر چی سیره قوی تر شد نهیش هم باید بیشتر شد. دقیقاً من چی عرض می‌کنم؟
مثلا یه سیره هست خیلی مستحکم بازم نهی نیومده،
باز اگر سیره باشه خیلی مستحکم نباشه لعل اصلا به ما هم چه واسه نرسه. دقیقاً می‌کنم چون لذا به ما هم شد ای میگه آقای یه تعدادی از اوغلا این کارو می‌کردن، این چیزی نبود است که بخوام اهل بیت خانه از این معنا قابل توجه نبود.